مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. پروژه 2012 با ارائه دکتر سیاوش صلواتیان.
عرض سلام و ادب دارم ابتدا محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و خدمت شما عزیزان و گرامیان و خوش آمد میگم به اولین نشست سال 1389 با موضوع پروژه آخر الزمان، پروژه 2012 و واقعه شریفه ظهور. به عنوان پیشتر آمد و مقدمه، نکاتی را عرض میکنم. بیشتر در بحث مفصل سینمای هالیوود و فرجام جهان از کارکرد سینما در غرب و در جهان صحبت کردم و به این نکته اشاره داشتم که سرگرمی و سرگرمسازی شاید فرعی ترین در واقع موضوع باشه و فرعی ترین کار کرد برای کسانی که در جهان امروز و به ویژه غرب دستن در کار ساخت آثار بزرگ سینمایی هستند قرار دارد. در حالی که در شرق اسلامی و از جمله ایران همواره سینما با این جمله قرین بوده، پپسی ساندویچ یعنی سینما میرن پپسی ساندویچ استفاده میکنن و میبینید که همین کار کرده سرگرمی سازی هم در کشور ما پیدا کرده. در جایی اشاره کردم که سینمای ایران سینمای چارچنگولی یکی از مسئولان بدش آمد. حالا بلندتر میگم سینمای ایران سینمای ذلیل، علیل، منفعل، چارچنگولی. که مراد من از چارچنگولی بودن این سینما انفعال، واماندگی و زمینگیر بودن این سینماست. اونهایی که در جهان امروز این رسانه بزرگ و تحت کنترل تام و تمام خودشون دارن به چند صورت این ابزار رو در خدمت اهداف خودشون وارد کردند. مهمترین استراتژی های سیاسی نظامی و اقتصادی غرب قبل از آن که به اجرا در بیاد در گوشه گوشه جهان توسط سینما و آثار سینمایی تست زده میشه. چیزی که از بینندگان بر نمیاد تشخیصش مگر آن که صاحب بینش و دید ویژه و بصیرت ویژه باشند و چون دستن در کاران امور سینمایی در ایران از این وسیله به عنوان سرگرمی استفاده می کنن، از این نکته هم غافلند که مهمترین استراتژی ها قبل از این که به اجرا در بیایند تست زده می شن. بسیاری از استراتژی های بازدارندگی از طریق سینما و هالیوود اتفاق می افته. در این باره هم غفلت داریم. وقتی بخواهن چهره مردان ضعیفی را و علیلی را بزرگ و قوی جلوه بدهن و نقش مهمی رو به وسیله اون در جهان ایفا کنن از سینما استفاده میکنن و وقتی هم که بخوان موضوع مهمی رو خرد کنن، حقیر کنن، تو سرش بزنند، از حیثیت بیاندازنش، از سینما استفاده می کنند. در وقت بروز سرخوردگی های بزرگ برای بازگرداندن روحیه به مردم در غرب و در آمریکا از سینما استفاده می کنند. چنان که وقتی در ماجرای ویتنام منفعل شدند و زمینگیر شدند از سینما برای جبران روحیه شکست خورده مردم آمریکا استفاده کردند. چنان که وقتی در ماجرای گروگانگیری جاسوسان در سفارتخانه آمریکا در ایران اینها به یأس و شکست تن دادند از طریق سینما این ضعف و شکست رو در غرب جبران کردند. به هر روی یکی دیگه از مهمترین در واقع کار کردی که اینها ازش عکس می کنند گفتگو درباره آینده است و اجراء برنامه‌های ویژه‌ای که بر مبنای آن می‌خوان مدیریت کنن جهان را. و در کشورهای غیر غربی یعنی غیر از آمریکا و کشورهای اصلی اروپایی این سینما رو به گونه دیگر به کار میگیرند و کنترل میکنند. حیثیت تفننی و سرگرمی سازی بهش میدند. کارگردانان و تهیه کنندگان و بازیگران ویژه ای رو حمایت میکنند مستقیم و غیر مستقیم و عواملی رو در نقاط مهم و سرپل دستگاه‌های فرهنگی نفوذ میدند، رسانه‌های اونها رو کنترل میکنند. عوامل نفوذ کننده در کشورهای شرقی باعث میشن تا سوژه‌هایی داغ و گرم بشن و یا سوژه‌هایی اصلاً کسی جرأت نکنه به سراغشون بره. از نظر من این عوامل سرپل در دستگاه‌های فرهنگی نفوذ کرده اند و کار خودشون رو هم می‌کنند. آثاری که میاد بیرون نشون میده نیاز ندارم که بگم این فرد در اونجا نشسته، برید اون رو بگیرید که آثار نشون میده. آثار سینمایی رو ببینید، این آثار میوه های یک درختن، میشه کشف کرد اون درخت چیست. میوه ها نشون میدن، در حالی که در مهمترین شرایط تاریخی به سر میبریم سینمای ما خواب این خرس در زمستان، در حالی که بزرگترین نقش رو نقش تاریخی تعیین کننده فراملیتی را در جهان ایفا می کنیم و مستعد می شویم تا بزرگترین نقش تاریخی رو رقم بزنیم، سینما در غار یخزده خورناس می کشه. وقتی هم به خودش تکون میده و بیرون میاد آثار چهار چنگولی بی اعتبار، بی حیثیت، خالی از محتوا و خالی از هر گونه تعریف پذیرفته شده یه هنری رو به رخ مردم میکشه و میسازه. چه کسی میتونه بگه این آثاری که در سال 82-8 بیرون آمدن آثار کمدی بودن؟ کی میگه اینا کمدین؟ از هر نفر، هر دانشجویی که دو واحد درس در یکی از این دانشکده ها خونده باشه در رشته ادبیات، هنر، هنرهای دراماتیک و امثاله بپرسید به شما خواهم گفت که این آثار هیچ کدامشون در قالب کمیک و آثار کمیک قابل تعریف و قابل دفاع نیستن. تنز مرده. در آثار هنری و در آثار فرهنگی و در آثار سینمایی ما تنز وجود نداره. تنز تعریف داره. مگر هر رقاص و بشکن بالا بیاندازی میتواند تنازی کند و تنز بسازد و تنز بنویسد؟ میگه کار ساده است. هنر میخواد، طنز گفتن و نوشتن و سرودن و ساختن مخصوصا در آثار سینما اینا طنز نیستن. به ویژه افرادی که گمارده شده اند و از نظر من عوامل نفوذی دستگاه های جاسوسی و امنیتی غربی و یهودی هستند، ظاهر و صلاح عمل می کنند و مدیران را می فریبند و با همین عمل بسیاری از مردان و زنان دردمند را از میدان بیرون می کنند. چرا؟ زودتر از همه مردان و زنان مذهبی حزب الله به نماز جماعت و صف اول می رند. آیات و عبارات رو غلیظتر و کشدار تلفظ می کنند. بیشتر از ما انگشتری به دست می کنند و تسبیح. و چنان مدافع حریم خودشان را نشان می دهند که کسی تردید نمی کنه که این ماموره. مگر لازمه که حقوق بگیره سفارت انگلیس باشه؟ این فقط کافیست که جلو ارتباط مردان منتقد دردمند متدین را بگیرد و اجازه ندهد به نزد مدیران برود یا نامه‌ای بنویسد یا سخنی بگوید. همین کافی. یا نه، آنچنان در پیچ و خم اداری و کارهای بوروکراتیک آن سناریو یا آن اثر را بکشد تا این بنده خدا بگه عطاشو بلاغاش بخشیدم، اثر رو بذاره توی کیف و بره خونه و دیگه بیرون نیاد. چرا هیچ کار کردی از این سینما شما نمیبینید؟ چرا هیچ نقشی ندارن این آثار؟ و چرا از این آثار موجود که از طریق هالیوود وارد میشه از طریق رسانه ملی بی نقد بی تأمل مورد استفاده قرار میگیرن؟ چرا؟ در جای عرض کردم که در خود غرب این آثار رو نقد میکنن و با فیلتر به خورد مردم اروپا میدن. در انگلستان و فرانسه با فیلتر و صافی این آثار رو به خورد مردم انگلستان و آلمان و فرانسه میدن. در ما، میان ما، عین این که شیلنگ رو انداخته باشن در کمپانی های یونیورسال و فوکس قرن بیست و امثال اونها و هر وقت تا بی وقت به خورد بچه های مردم بدن بیان که نقد کنند. چرا متوجه نمیتونیم بشیم؟ متوجه نمیشیم یا کسانی را نداریم که ما را متوجه کنند، یا کسانی را که متوجهن به گوشه ای فرستادیم که اجازه پیدا نکنن حرف بزنن، نقد کنن و با نقد این آثار به بچه های مردم بدن. دروازه هم باز کردیم، تمام لبنیاتی ها و ماس فروشی ها و بقالی های سر تا سر کشور عامل توزیع این آثار شده. و اخیراً دوبله میشه، ترجمه میشه و در کوچه و بازار به ثمن بخس فروخته میشه. گاهی اوقات به این نکته اشاره کردم که فرهنگ و مباحث فرهنگی در ایران بسیار مظلومه و بارها در رسانه‌های مختلف این موضوع اعلام شده. وقتی هم که برای این موضوع اقدام می‌کنند، فرهنگ
و فعالیت فرهنگی رو کمی میکنند و گمان میکنند با تزریق پول و اسکناس مباحث جدی فرهنگی که باعث قوام و دوام امروز و استمرار حرکت‌های بزرگ تا آینده هست رو نمیشه اینجور. ای کاش کسی که مسئول دستگاه‌های بزرگ فرهنگی میشد این نکته رو میفهمید. سازمان‌ها و نهادهای بزرگ فرهنگی به ارث به کسی نمیدن. چرا ارث خودشون تلقی میکنند؟ امانت است نه ارث. عملکردها نشان میدهد که گمان میکنند ارث است، چون هر کاری بخوان باهاش میکنند. من عرض میکنم امانت نه ارث. حسب اتفاق و به هر دلیل فردی مسئول میشه، یا روابط حزبی و سازمانی است یا شرکت در تشکیلات انتخاباتی است. فردی به هر دلیل کاری نداریم انتخاب بشه، بشه سلام نه. چرا فردی وقتی پیشینه ندارد و شناخت کافی ندارد و این امانت را قبول میکند، گوش شنوا ندارد، بشنود، بخواند، مشاور بگیرد و از طریق مشاوران امین و مردان کارآمد و دانا و زیرک و زیرک رخنه ها رو مسدود کنه؟ درد فرهنگی رو در تمثیل عرض کردم. وقتی به جان جامعی و قومی می افته آرام و در سکوت این درد دندان عمل می کنه، فقط پزشک تشخیص می ده که این دندان آسیب دیده. افراد عام تشخیص نمی دن. به عصب که رسید فریاد که بالا آمد دندان را می کشن و می اندازن دور. مباحث فرهنگی و مسائل فرهنگی اینجوری هستند که اگر در موقع خودش تشخیص داده نشه و براش راه علاجی پیدا نشه و توسط مردانی کاردان و کیس زیرک در تشخیص داده نشه، این میمانه و ما ابتدا در بد و شروع درد آسپرین و استامینوفن رو تزریق میکنیم، تجویز میکنیم، جایی میرسه که چاره ای نداری جز اینکه آخرین دوا رو استفاده بکنید. آخرین دوای درد دندان کشیدن دندان است و آخرین دوای معضلات فرهنگی به کار گرفتن نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی در میان شهر است. اون روز این اتفاق نیفتاده. روزی که این آسیب وارد شد باید سوال کرد مسئولان فرهنگی کجا بودن و کیا بودن. چرا مسئولان فرهنگی مسئولیت دارند بعد از آن که خلعیت می شوند و از پست به کنار می روند؟ چرا مسئولیت دارند؟ آلودگی ها و درگیری ها و مشکلات و معضلات فرهنگی بعد از دو دوره و سه دوره که فرد از سازمانی رفته اتفاق می افته. چرا سوال نمی کنیم شما در اون زمان چه مسئولیتی داشتین؟ در این باره چه کردین؟ امروز سراغ داریم دستگاه هایی و سازمان های فرهنگی که علی رغم همه مسئولیت های بزرگ که برای سیاست گذاری و تعیین قدمش های استراتژیک وظیفه دارند و با ساختمان‌های بزرگ و امکانات عریض و طویل باید مجدانه و مجاهدانه در این مورد و در این کار وارد بشن، به کارهای بسیار معمولی و بسیار سطحی و بسیار ساده مشغولن که
هیچ معونی نمیخواد.
به هر صورت توجه و تذکر دادن در این باره در وظیفه و تکلیف ماست. خودمون رو معلم فرهنگی میدانیم و به عنوان کسانی که قلم به دست میگیرند و کار این نیستند، کجا مسئولیت ما داریم؟ در کجا نشستیم؟ معلم سادهی که به سر کلاس میره یا کاغذی به دست میگیره و چیزی چاپ میکنه که در عهده چیزی نبوده، ولی همین قلم ما رو متعهد میکنه و همین معضلات ما رو متعهد میکنه و این شیعه خانه بزرگ ما رو متعهد میکنه حضور و نظارت امام زمان علیه السلام ما رو متعهد میکنه خون بسیاری از مردان و عموم مردان شهید و مجروح و اسیر و آزاده این سرزمین ما رو مکلف میکنه و ما رو مسئول میکنه که بگیم، متذکر بشیم و سوال کنیم. سوال دیگه هرچی نداره، معونه نداره، ضررم نداره، به چه کسی ضرر میزنه؟ نباید سوال کنیم چرا در صحنه‌های بزرگ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی نظام جمهوری اسلامی سینما و رسانه‌های بزرگ ما غایبند؟ نباید سوال کنیم چرا غایبند؟ چرا در برابر آثار برنامه ریزی شده و طراحی شده رسانه‌های پرقدرت غربی، نه اثر مشابه بسازیم، نه نقد کنیم؟ اینها پیشکش. وقتی در رسانه‌های بزرگ در طبق می‌گذاریم و در برابر بچه‌های مردم می‌گذاریم تا استفاده کنند، چرا از کسانی دعوت نمی‌کنید تا نقد کنند؟ و قبل از آن که به خورد بچه‌ها بدید، اونها رو این آثار رو نقد کنند. چرا این کارو نمی‌کنید؟ چرا گمان می‌کنند وقتی صاحب میزی شدند معیارند؟ چرا این گمان می‌کنند؟ این گمان رو از کجا آوردند؟ چرا گمان می‌کنند هر کس پشت این میز نیست، نمی‌فهمد، تشخیص نمی‌دهد و سخن او صائب نیست، چون کارشناسی اون سازمان نیست، چون در فلان سازمان و فلان وزارتخانه عنوان کارشناسی ارشد ندارد و یا چون در آن سازمان کوپن نهار ظهر را ندارد، صلاحیت تشخیص هیچ امری هم ندارد؟ از کجا آوردی این سخن رو؟ کدام سند عقلانی و فرهنگی و اعتقادی حمایت میکنه از این موضوع؟ به هر صورت وضعیت عمومی فرهنگی در کشور قابل نقده، به ویژه در حوزه آثار بزرگ سینمایی. و برنامه امروز که ترتیب داده شده با عنوان پروژه 2012 ناظر بر یک موضوع مهم و یک زنجیری از موضوعاته که ما و جامعه ما و فرهنگ ما و دین ما و کیان انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه. و قبل از آن که افرادی چون ما دست خالی مکلف باشن که مورد بررسی و نقد قرار بدن، دستگاه هایی که از بودجه های کلان استفاده میکنن و همواره هم چشم به بهبه و چهچا دارند، مسئولن که در این باره پرسجو کنند، اگر متوجه بشن که چنین آثاری هم در جهان وجود دارد و این آثار مخ و اعتقاد و فرهنگ و دیانت این سرزمین را نشانه رفته است. عذرخواهی میکنم از همه شما، فقط خواستم مقدمه ای بسازم برای جناب آقای سلواتی. چند سالی هست که، چند سالی که نه، طی یک سال گذشته اثر شاخصی تحت عنوان 2012 به بازار آمده، مورد استفاده و توجه بسیاری از بچه‌ها قرار گرفته، به ویژه اونهایی که سینمای غرب و سینمای آخرالزمانی غرب رو دنبال می‌کنند. اما این اثر نه آخرین است و نه اولین. درباره آنچه که پشت سر این اثر بوده مطالعه جدی لازم است که امروز بهش اشاره میشه. رویکرد ویژه‌ای که این اثر دنبال میکنه، وجه دیگه یک کلام امروزه، اون چرا که این آثار هدف قرار داده اند وجه دیگری از گفتگوی امروزه. آثاری که دوش به دوش این 2012 نقش تکمیلی یا زمینه‌ساز رو ایفا کردن بخش دیگه ای از صحبت امروز هست و اگر مجال بیابیم باب سوال و پاسخ گفتن در این باره رو هم باز خواهیم کرد و به هر صورت پنجره ایست که بر این موضوع باز میشه و امید داریم که بعد از اون هم در مجامع دیگه، در رسانه‌های بزرگ و رسانه ملی به صورت جدی بهش نگاه کرده بشه و همه عزیزان مذهبی ما، روحانیون ما، علماء ما و کسانی که در حوزه فرهنگ مهدوی کار میکنن متوجه و متذکر شوند که گفتگوی مهدوی تنها ناظر گفتگو از غیبت صغرا و غیبت کبرا نیست. با نگاه مهدوی و موعودی باید یاد بگیریم که به جهان امروز و همه آنچه که در جهان امروز می‌گذره نظر کنیم، نقد کنیم و برای گذار از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب طرح ارائه بدیم، استراتژی تعیین کنیم و مدد بدیم به همه مردان و زنان و مسئولان خردمند و فرهیخته‌ای که می‌خواهند این مردم رو و این جامعه رو و این فرهنگ رو از این مراتب.
بسم الله و آل محمد و عجل فرجم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. سعی میکنم که نکات اصلی و نکات مهمی که به نظرم میرسه در ابتدای بحث لازمه رو یه اشاره هایی بکنم، بعد با هم یه تیکه هایی از فیلم 2012 رو ببینیم. من به نظرم رسید چون ممکنه درصد خیلی زیادی از دوستان این فیلم رو ندیده باشن، یه گزیده چند دقیقه از این فیلم انتخاب کردم که در واقع سیر کل فیلم رو با هم ببینیم. حالا نمیدونم دوستانی هم که خود فیلمو دیدن یه خورده دیگه باید تحمل کنن، عذرخواهی میکنن. بعد از اون شروع میکنیم در مورد خود فیلم و میریم سراغ حوزه پروژه 2012. فیلم 2012 یه کارگردانی داره به اسم آقای رولند امریچ. این فیلم تو سال 2009 اکران شد و مورد توجه ویژه قرار گرفت. حالا این توجه ویژه رو میگم خدمتتون. ببینید یه سری اطلاعات من اول در مورد خود فیلم بگم خدمت شما. فیلم 2012 توی 13 نوامبر 2009 اکران شد. کارگردانش هم گفتم خدمتتون آقای رولند امریچ بود. بودجه ای که این فیلم ساخته شده بود، یعنی خرجی که این فیلم داشت، 200 میلیون دلار بود. و در واقع یک فیلم در سال 2009 از این فیلم پرخرجتر بود که فیلم معروف آواتاره که باز احتمالاً خیلی از دوستان دیدن. فیلم 2012 با 200 میلیون هزینه برای تولید تقریباً یک شکست تجاری در آمریکا بود، چون فیلمی که 200 میلیون هزینه برده بود ساختش 166 حدود 170 میلیون دلار در آمریکا فروش کرد، یعنی حتی هزینه های خودش رو در نیاورد. ولی برعکس این فیلم خلاف بقیه فیلم هایی که در هالیوود ساخته میشه در آمریکا فروش پایینی داشت، در جهان فروش خیلی بالایی داشت. یعنی این فیلم در کل دنیا به غیر از کشوری مثل کشور ما که فروش توش به حساب نمیاد و همه این دوستان هم که گفتن این فیلم رو دیدن اگر بخوایم در سطح کشور ضرب بکنیم، میبینیم جمعیت خیلی زیادی توی کشورهای مثل کشور ما دیدن. 600 میلیون، حدود 610 میلیون دلار در کل جهان این فیلم فروش کرد. این نکته‌ای بود که نکته قابل توجهی بود که این فیلم نزدیک به 3 برابر فروش داخلی آمریکا، آمریکا که میگن در واقع آمریکای شمالی، کانادا و آمریکا، در سطح جهان فروش داشت. حالا اینا رو دارم یه سری اطلاعات بهتون میدم که میریم سراغ فیلم، اطلاعاتتون یه خورده اون سطح حداقلی رو داشته باشه. آقای رولند امریچ دو تا فیلم خیلی معروف داره که تو ایران هم خیلی معروف شده. یکیش ایندیپندنت دی، یا روز استقلال، یک فیلم آخرالزمانی بود که اگه یادتون بیاد خیلی بحث‌های زیادی روش شد. سال 1996 یک سفینه بالای شهر اومده بود، وایساده بود بالای یک برج خیلی بلندی، یک آسمان خراش، با لیزر این برج رو منفجر کرد و این انفجار این برج یه تصویر بود که خیلی معروف شد. و یکی هم دیگه The Day After Tomorrow، یعنی روز پس از فردا، که اون هم یک فیلم آخرالزمانی بود که اونم باز توی ایران جریان ویژه‌ای در موردش ساخت به وجود اومد. بعد از اینکه سال 2001 اون حمله به اون برج‌های دوقلو اتفاق افتاد، خیلی از خود غربی‌ها گفتند که این صحنه‌ای که در سال 2001 در اون برج‌های WTO اتفاق افتاد، در واقع یک بازنمایی بود از تصویری که در فیلم روز استقلال 5 سال قبل برای مردم جهان ایجاد شده بود. فیلم یک فیلم آخرالزمانی و اون اتفاقی که افتاد و بعدش هم سال 2001. خیلی ها قبل از سال 2001 داشتند الارم می دادن. خیلی از دوستان ما، خیلی از اساتیدی که توی حوزه رسانه ها، فیلم و نقد فیلم کار کردن، هشدار می‌دادند که مواظب باشید، آمریکا به یک عاشورا احتیاج داره. خیلی سال قبل از سال 2001 و متاسفانه کسی دقت نکرد و اتفاق افتاد. سال 2001 اون حمله به اون برج‌ها اتفاق افتاد و تبعات بعدیش دیگه اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی در جهان افتاد که دیگه حالا لازم نیست بهش بپردازیم. همون آدمی که روز پس از من همینو میگم اشتباه میگم روز استقلال رو ساخته، الان یه فیلمی ساخته به سال اسم 2012، دوباره یه فیلم آخرالزمانیه. این که چطور این آدم اینقدر گرایش داره که 3 تا فیلم مطرحش، گفتم روز استقلال، روز پس از فردا و 2012، موضوع آخرالزمانی داره. روابط این آدم، گرایش های این آدم، عقاید این آدم، وابستگی های این آدم، اینا رو من هیچ کدوم نمیخوام بحث بکنم. فقط تاریخچه کارگردانی این شخص نشون میده که آثارش باید با دقت ویژه تری مورد توجه قرار بگیره. خب فیلم 2012 که در سال 2009 اکران شده رو با هم شروع میکنیم، یه تیکایش رو میبینیم. فیلم انگلیسیه، داستان در واقع اینه که پیشبینی می که زمین در سال 2012 دچار یک آسیب‌هایی و یک بلایای طبیعی میشه و در واقع آخر دوره زمانی زمینه که این بلایا باعث میشه که زمین تاریخش صفر بشه، همون جور که در اتفاق کشتی نوح افتاد. و تو همین فیلم هم که میبینیم از جای جای جهان مردم جمع میشن، سوار یک کشتی مثل کشتی نوح میشن، این تعداد نجات پیدا میکنن، زمین نابود میشه و در نهایت فیلم با این صحنه تموم میشه که این کشتی بعد از اینکه آب کم کم داره فروکش میکنه میاد روی آب، تاریخ رو میزنه مثلا به جای مثلا 21/9/2010 یا 2009 می نویسد اگه یادم بیاد 13/00، یعنی در واقع 13 روز یا 13 روز یا 12 روز، دقیق نمیدونم راستش بخواید، از ابتدای دوره جدید میگذره. خب فیلم رو با هم دیدیم، حالا توضیحاتی که من تهش دادم و بازی دور دیگه خیلی کوتاه مرور خیلی سریع میکنم. فیلم در مورد اینه که قرار یک حوادثی پیش بینی میشه، یک حوادثی قرار توی دنیا اتفاق بیفته و قرار میشه که یه تعدادی از برگزیده‌ها در جهان سوار یک کشتی های حالا زیر دریایی های هرچی بشن و نجات پیدا کنن و میبینید که این اتفاقات همه به تصویر کشیده شده. حالا نکات خیلی ریزی توی چیز بود، مثل همون نقش اون داوینچی کد که یکی از دوستان شما اشاره کرد، مثل سیاه‌پوست بودن رئیس جمهور، مثل کشته شدن رئیس جمهور، مثل حضور دین بودا توی این فیلم که حالا من یه تیکای انتخاب نکرده بودم و مسائل خیلی اینجوری که حالا اینا در دیتیل اگر بخوایم صحبت بکنیم خیلی نقد مفصلی داره. ولی قصد من تو اینجا اینه که اصلا ما این فیلم رو نقد نخواهیم کرد، اصلا موضوع ما این فیلم نیست. در واقع فیلم 2012 یک موضوع فرعیه که حالا ما در یک پکیج اینو میبینیم که میخوایم در اون پکیج صحبت بکنیم. پروژه 2012، حالا من اسمشو گذاشتم فتنه رسانه‌ای یا حالا هر اتفاق دیگه، هر اسم دیگه میشه براش انتخاب کرد. موضوع ما در این بحث اصلیمون در بحث امروز خود فیلم 2012 نیست. فیلم 2012 به اعتقاد من و خیلی از کارشناسای دیگه یک حلقه ای از مجموعه حلقه هایی که از چندین سال پیش شروع شده، در حدود سال 2007-2008 خیلی شدت گرفته، 2009 علنی شده و ادامه پیدا خواهد کرد. حلقه واسطه یا مفهوم واسط و مشترک تمامی این حلقه های زنجیر خود سال 2012 است. هالیوود و سیستم در واقع بوق رسانه‌ای آمریکا، و حالا فقط هم نگیم در سینما، کلن بوق رسانه‌ای آمریکا و سیستم رسانه‌ای آمریکا، یه رویکرد جدیدی رو به موضوع آخرالزمان شروع کرده و نوع نگاهش و نوع برنامه ریزیش اینجور که مشخصه نشون میده که قرار یک اتفاقی بیفته. همونجوری که میگم در روز فیلم روز استقلال دیدیم و در سال 2001 اون اتفاقی که پیش بینی میشد افتاد. پروژه 2012 یک پروژه رسانه‌ای متشکل از صدها کتاب و ده‌ها فیلم سینمایی، مستند تلویزیونی و سریال تلویزیونی که توسط و حتی یه نکته‌ای که هست و هزاران وبلاگ، سایت و رسانه‌های دیجیتالی و اینترنتی. یه موضوعی که از چند سال قبل و حتی از حدود سال 2001 بعد از اتفاق 11 سپتامبر شروع شد، ادامه پیدا کرد و آمد رو به جلو. ما در واقع میخواییم در مورد این پروژه رسانه‌ای حرف بزنیم. پروژه رسانه‌ای وقتی میگیم، در واقع ما اینو داریم یه پکیجی میبینیم که بزرگتر از یک فیلم سینمایی 2012 است که یه تیکایشو دیدیم. یه مجموعه از تیکه‌های پازل که چیده شده کنار هم و یک قطعه کوچیک و حتی سطح پایین و دم دستی این پازل فیلم 2012 است که با هم دیدیم. پس پکیج پروژه 2012 را از فیلم 2012 که در سال 2009 اکران شده جدا میکنیم و فیلم 2012 را یک قطعه از اون پازل میدونیم. ببینیم قبل از سال 2009 که فیلم 2012 اکران شد چه اتفاقی در حوزه سینما افتاد. من رسانه های مختلف و یه اشاره های کوچیکی میکنم بهش، ولی سینما رو، رسانه سینما و رسانه فیلم رو روش تمرکز میکنم. میخواییم ببینیم قبل از سال 2009 چه اتفاقاتی افتاد. سال 2000 و حتی قبلتر از سال 2000 شاهد بودیم که فیلم‌های سینمایی و مستندهای تلویزیونی ساخته شد در مورد یک شخصیتی به اسم نوستراداموس. یک شخصیتی که خیلی بهش پرداخته شد به عنوان کسی که پیشگویی‌هایی کرده در مورد آینده و این موضوع باعث شد که توجه جهانی به شخصیتی به اسم نوستراداموس جلب بشه، کسی که میگفتن اتفاق 11 سپتامبر رو پیش بینی کرده، جنگ عراق رو پیش بینی کرده، اتفاقاتی که در ایران میفته رو پیش بینی کرده و خیلی پیش بینی های دیگه. آقای نوستراداموسی که فرانسوی الاصل بود و
زندگیش مربوط میشد حدودا به 5 قرن پیش، 500 سال پیش. بعد دیدیم همینجوری این موضوع آقای نوستراداموس و پیشبینی‌هاش اومد جلو. من تعدادی از اسم فیلم‌ها و مستندهایی که با این موضوع پخش شده رو انتخاب کردم. بعد میریم جلوتر میبینیم یک پروژه شروع شد به اسم هری پاتر که از سال 2001 شروع شد، اومد هری پاتر 1، 2، 3، 4، 5 و 6 که آخرینشه. موضوع چی بود؟ توجه دادن مخاطبان به وجود دنیای راز، رمز، جادوگری و پیشگویی و پیشبینی. ارتباط اینا رو با هم دیگه کم کم که بریم جلو متوجه میشیم. ما در قدم اول احتیاج داشتیم که مخاطبانی رو داشته باشیم که اعتقاد داشته باشن به پیشگویی، به رمز، به راز، به جادوگری. هری پاتر ساخته شد، پرفروشترین کتاب شد، فروش خیلی بالایی کرد فیلمهاش، و در واقع نمیتونیم بگیم هری پاتر یه فیلم بود، یک جریان فرهنگی بود. کتابهاش، مستندهاش، فیلمهاش، تمامی محصولات رسانه‌ای و محصولات فرهنگی توی پکیج هری پاتر دیده شده بود. رفتیم جلو، یه فیلمی اکران شد. میگم من تک تک خیلی نمونه‌ای دارم میگم. داوینچی کد، یه آقای اومد مطرح شد، یک نویسنده‌ای به اسم دن براون کتابی نوشت به اسم رمز داوینچی یا راز داوینچی یا داوینچی کد. این کتاب در سطح جهان به شدت فروش کرد، در ایران به شدت فروش کرد، ترجمه شد در ایران، چندین بار چاپ شد، فروش خیلی زیاد و خیلی زیاد خوندن این فیلمو. موضوع این فیلم چی بود؟ رمز، راز و کشف رمز. باز ببینید قطعات مختلف پازل رو ببینید، داریم میاییم نوستراداموس، هری پاتر، اینا همه کنار هم داره میاد. مخاطب جهانی وقتی ما میگیم داوینچی کد یعنی یک جریان، جریانی که در سطح مسئله بین المللی مطرح میشه، جریانی که حتی مثلا واتیکان عکس العمل نشون میده بهش. موضوع چیه؟ یک نقاش که نقاشی هایی رو میکشیده و یک فردی که از این نقاشی ها رمز ها و راز هایی رو میکشه بیرون. باز ببینید میریم جلوتر، اینا رو تو ذهنتون نگه دارید، من میخوام مغز خودتون و ذهن خودتون این قطعات رو با هم ربط بده. میایم میبینیم که اولین مستند تلویزیونی در خصوص 2012 سال 2006 ساخته میشه و کلمه 2012 و حساسیت نسبت به سال 2012 از حدود سال 2006 شروع میشه در حوزه رسانه‌های تلویزیونی و سینمایی. در کتاب، در وبلاگ‌ها این موضوع برمیگرده به عقب‌تر. از سال 2001 ما کتاب‌هایی رو داریم که در حوزه اتفاقاتی که در سال 2012 قراره در جهان راه بیفته یا قراره در جهان راه بندازند، من اینو بهتر میدونم، میبینیم که از سال 2001 میاد بیرون. ولی در حوزه سینما تلویزیون میبینیم که اولین مستند ساخته میشه که غیر انگلیسی هم هست، فرانسویه. بعد میبینیم سال 2007 یه فیلم ساخته میشه که پرفروش میشه، تو تلویزیون ما پخش میشه توی عید. میدونید یکی از اوج بهترین عملکردهای صدا و سیمای ما در نوروز اتفاق میفته. متاسفانه اوج که میگم از همون جنسیه که حاج‌های شفیع اول عرض کردن. ببینید، میبینید که توی هر سال ما تو نوروز اصلا یک پدیده فرهنگی از صدا و سیما میبینیم دیگه، یک اتفاق جدید هر سال بهتر از پارسال. سال 2007 فیلم نکست ساخته میشه. نکست یعنی بعدی. یک آدمیه که پیشگویی میکنه، پیشبینی میکنه و تلاش میکنه که اتفاقاتی که میخواد بیفته رو جلوشو بگیره. از این نمونه ها خیلی زیاد هست، من تک تک دارم میگم. آقای نوستراداموس، هری پاتر، جادو و جنبل و رمز و راز، داوینچی کد، رمزگردانی از داخل آثار گذشتگان، پیشبینی در مورد آینده، سال 2012. ببینید موضوعات حالا چقدر به هم ربط. دوباره سال 2007 یک مستندی ساخته میشه به اسم پست مدرن تایمز توارد 2012. دوباره 2007 یک مستندی ساخته میشه به اسم 2012 The End of Days، یعنی انتهای جهان یا پایان جهان. ببینید اوج مطرح شدن موضوع 2012 به عنوان آخر الزمان و پایان دنیا از سال 2007 شروع میشه. به سال 2007 هم دقت کنید، میریم جلوتر میبینیم. یه فیلم ساخته میشه در سال 2007 به اسم I am Legend که باز این دوباره از تلویزیون ما پخش میشه، باز دوباره در نوروز، اینو در نوروزهای مختلف پخش شده. I am Legend موضوعش چیه؟ 2012 اتفاق افتاده، زمین بر اثر یک در واقع بیماری ویروسی مهلک نابود شدن جمعیت. داستان یک آدمیه که مونده و داره تلاش میکنه برای نجات پیدا کردن. I am Legend، حالا من باقی مانده هستم، من حالا از ترجمهشون هرچی بگیم. The Eye 2008 باز یه فیلمی در مورد کسی که آینده رو میبینه، پیشبینی میکنه، پیشگویی میکنه. سال 2008 اولین فیلم سینمایی ساخته میشه. سال 2006 اولین مستند تلویزیونی بود، اوجش تو سال 2007 بود. سال 2008 اولین فیلم سینمایی ساخته میشه به اسم 2012 دامزدی. دامزدی یعنی در واقع روز آخرت یا پایان یا حالا هر ترجمه متفاوتی که داره. این شد اتفاقاتی که قبل از سال 2009 میفته. چرا من 2009 معیار قرار دادم میگم قبل از 2009؟ به خاطر اینکه داریم در مورد فیلم 2012 حرف میزنیم که در سال 2009 اکران شده. اینا چیده میشه تو ذهن مخاطب، مخاطب آماده میشه تا میرسیم به سال 2009. جا افتاد تا اینجا نمونه هایی بود از فضایی که در رسانه ها و تلویزیون ها و ماهواره ها اتفاق افتاد در خصوص آماده سازی فکری جهان برای موضوع 2012. خب دلیل این حرفایی که من تا اینجا زدم چی بود؟ به خاطر اینکه سال 2007 اعلام شد که آقای نوستراداموسی که شما همه میشناسیدش، قبلا از سال 2000 و حتی قبلتر از اون در موردش براتون حرف زدیم که پیشگویی کرده بود که تو سال 2001 چه اتفاقاتی میفته، جنگ عراق، سال 2007 تونستیم یک کتاب جدید ازش پیدا کنیم. حالا این چجوری اتفاق افتاده در همچین دنیایی که ما در تقریبا حالا بهش میگیم دهکده جهانی، گفتن توی روم، توی کتابخانه روم یه کتابی بوده تا به حال ندیده بودیمش، یه کتاب جدید پیدا کردیم ما را آقای نوستراداموسه. حالا چطور شده ندیدنش و این حرفاش دیگه یه جوری کاملا مشخصه دیگه. آقای نوستراداموس تا الان هر جور کتابی داشت همه یک مجموعه رباعیات بودن، یک شعرهای رباعی بود که در اون پیشبینی کرده بود اتفاقی رو که اتفاقاتی رو که میفته. حالا نه اینکه مستقیما بگه من پیشبینی میکنم، یه کلماتی گفته بود که از این برداشتهایی میکردن که این پیشبینی هاست. ولی این دفعه کتاب جدیدی که تو سال 2007 از آقای نوستراداموس پیدا کردن یا براش پیدا کردن حالا یا براش نوشتن، نقاشی بود دیگه، رباعیات نبود، یه کتابی بود متشکل از چند تا نقاشی، اگر اشتباه نکنم 7 تا نقاشی که سال 2007 پیدا شد. اومدن کارشناس هایی که توی داوینچی کد گفته بودن یه سری کارشناس ها هستن که بلدن از نقاشی های رمز و راز هایی رو بکشن بیرون، نشستن دقیقاً با همون شیوهی که در کتاب داوینچی کد و در فیلم داوینچی کد دیده بودیم رمز و راز هایی رو از این نقاشی ها کشیدن بیرون و این شد استارت موضوع 2012 که آقا ما یه کتاب جدید براش پیدا کردیم. بعد نشستیم در آوردیم. ببینید شما نوستراداموس رو قبلا شناخته بودید، قائل هم بودید به رمز و راز و این که کسی هست که میتواند پیشگویی بکند. بعد در مورد اینم قبلا مفصل صحبت کرده بودید که یک آدم هایی هستن که میتونن از نقاشی ها رازهایی رو در بیارن بیرون. اینا ببینید همین چیزایی که اینجا دارید میبینید و پیشگویی های در مورد دنیا به دست بیارن. بعد یه دفعه سال 2007 نقاشی ها پیدا میشه، نقاشی ها پیدا میشه، موضوع مطرح میشه که آقا قراره همچین اتفاقی در دنیا بیفته. یکی از مهمترین بیس ها و پایه های موضوع 2012 همین پیشگویی های آقای نوستراداموسه. یک چند وقتی میگذره مطرح میشه که بر اساس تحلیل نقاشی ها و آثار آقای داوینچی هم ما به این رسیدیم که در سال 2012 قرار End of Days باشه و این اتفاق بیفته. بعد دوباره میبینید که میرن میگردن در قوم مایاها، میگن قوم مایا یک تقویمی داشته در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی که این قوم مایا تو این تقویم تونسته دقیق ترین تقویم جهان رو به وجود بیاره. این تقویم هم آخرین روزش 21 دسامبر سال 2012 است. 21 دسامبر سال 2012 ساعتی هم که براش پیش بینی کردم که End of Days اتفاق میفته 11 و 11 دقیقه است. خب ببینید، حالا در مورد مایه ها هم قبلا ما یه سری اطلاعات داشتیم. یکی دو سال قبلش یه فیلمی دیده بودیم به اسم آپوکالیپتو، دوستان میدونن مل گیبسون ساخته بود. دوستانی که اینو دیده بودن اولین بار بود که قوم مایه ها توی فیلم سینمایی به عنوان یک موضوع مستقل مطرح میشه و در موردش صحبت میشه. به قول بعضی از دوستان اصلا براشون سوال بود که حالا این آپوکالیپتو اسمش چه ربطی داره به این داستان. میدونیم پس قوم مایه ها هم برای ما قبلا آماده کرده بودن پیش زمینشو. حالا من نمیدونم، شاید یه کسی پیدا بشه بگه آقا اینایی که شما داری میگی نه خودت اینجوری فکر میکنی، ولی میریم جلوتر میبینید که دقیقاً پله به پله طراحی شده. دوستانی که مدیریت خونده باشن، درس مدیریت پروژه رو پاس کرده باشن، قطعا میدونن که دقیقاً انگار که با نرم افزار MS Project نشستن برنامه ریزی کردن، اینو پخش میکنیم، اینو میسازیم، بعد اینجوری میشه، بعد اون این سال به بعد این موضوع مطرح میشه، بعد یکی موضوع مطرح میشه. حالا میبینید، بعد اون موقع میبینید همین آقای دن براون که داوینچی کدوس نوشته بود کتاب جدیدشو مینویسه به اسم Lost Symbol یا نشان گم شده یا نماد گم شده. موضوع چیه؟ یک آقای فراماسونر این دفعه دیگه وایساده کنار آقای پروفسور رابرت لنگدان که نقشش رو تو فیلم تام هنگس بازی میکرد. این آقای فراماسونر داره کمک میکنه به در آوردن یک سری نشانه ها و رازها دوباره. توی این کتاب مستقیماً به موضوع 2012 اشاره میشه. توی یک دانشگاهی این پروفسور لنگدان با دوست فراماسونرش که اینجا دیگه تو این کتاب علنا ارائه شده و مطرح شده که این آقا فراماسونر هستن، دارن صحبت میکنن در مورد آخر الزمان. میبینید که اینجا The Jews described the coming of Messiah، یعنی چطور یهودی ها در مورد اومدن مسیح صحبت میکنن و به وجود اومدن نیو ایج. بعد یه دفعه وسط جمعیت یکی داد میزنه 21 دسامبر 2012 توی سالن اینجا دارن سخنرانی میکنن، یکی از دانشجوها میگه. بعد شروع میکنه این داستان دیگه، یک رمانه شروع میکنه در مورد این پروفسور که بله بر اساس تقویم مایاها اینها میبینید مایان، بعد بر اساس پردیکتایی که شده و حرفایی که زدن احتمالاً در 2012 would mark the end of the world. خب ببینید، من که دارم میگم پروژه رو دقت بکنید، این یه نفره به اسم آقای دن براون که داوینچی کد رو ساخت نوشته بود، حالا میره جلوتر و حالا دیگه موضوع بحث ما خیلی دیگه چست میشه. خب پس دیدی چه اتفاقی افتاد؟ زمینه آماده شد، موضوع 2012 مطرح شد. حالا از سال 2009 به بعد مستقیماً دیگه میرن رو موضوع 2012 حرف زدن. کتاب ها، مستند ها، فیلم ها به وفور ساخته میشه. همه اینا یه نکته مشترک داره اسماشون. تقریباً توی 90% همه این محصولات رسانه‌ای کلمه یا عبارت 2012 وجود داره. چون باید اسم این سال توی مغز من مخاطب هک بشه. میبینید اسم فیلم میشه 2012. مستندها تمام اسم 2012 دارن. ببینید الان اینجا 2012. دوباره اینجا 2012. The End of Days. دوباره 2012. میریم تو سال 2009. آها ببخشید یه دونه جا مونده بود. یه دونه دو سال 2008 یه فیلم دیگه ساختن به اسم Death Race که اینم باز دوباره صدا و سیمای ما پخش کرده. خود اخیراً پخش کرده Death Race و دیگه. موضوع چیه؟ 2012 شده، مردم جهان نابود شدند، حالا در اون فقر و بیچارگی که به وجود اومده یه چند تا ماشین، چند تا آدمن که مسابقات ماشین میدن و از این حرفا. یعنی توی فضای 2012 داره اتفاق میفته. خب حالا میبینیم که این پروژه یه درصدی هم مشارکتش، مثلا که ما در این پروژه مشارکت داریم، ما این فیلم رو تو تلویزیون پخش میکنیم. خب میریم سال 2012، تایملاین سال 2012، همون که گفتم با ام اس پروژکت انگار طراحی کردن. سال 2012 میگم 2012، سال 2009 که میشه، شما میبینید در ژانویه سال 2009 یه مستند پخش میشه. این دفعه دو تا موضوع از موضوعاتی که تا الان بهش پرداخته شده کنار هم قرار میگیرن. نوستراداموس 2012 تو ژانویه پخش میشه. میره جلوتر، ماه بعد 2012، کانت داون تو آرماگدون، شمارش معکوس به سمت آرماگدون، در سال 2009 ماه دومش، ماه فوریه پخش میشه. ببینید دیگه تو سال 2009 ما تقریبا ماهی 1-2-3 محصول رسانه‌ای در مورد سال 2012 داریم. مثلا مستند نوستراداموس 2012 که شبکه هیستوری اینو ساخته و در مورد سابقه شبکه هیستوری و مالکیت شبکه هیستوری و اینا قطعا خودتون اطلاع دارید، بالای 12 بار تا 1-2-3 هفته پیش که من سرچ میکردم تو اینترنت پخش شده. اگر من اونا را بخوام اضافه بکنم، ما تقریبا هفته 1-2 مورد محصول رسانه‌ای داشتیم در خصوص 2012. یا یکی مستند کانت داون تو آرماگدون، خیلی مستند جالبیه، به مفصل در مورد ایران هم توی صحبت شده، حالا میریم جلوتر صحبت. ماه مارچ یه فیلم اکران میشه به اسم نوینگ، یه مستند اکران میشه به اسم نوستراداموس افکت. فیلم نوینگ رو کسی اینجا دیده؟ فیلم نوینگ موضوعش اینه که دوستان بعضی ها دیدن، فیلم نوینگ یکی از فیلمایی که باز دوباره خیلی پرفروش بود. حالا ببینید موضوعش چیه، من تعریف میکنم بعد شما ببینید آیا ربطی داره یا نه. یه مدرسه ابتدایی از دانش آموزاش میخوان که یه سری نقاشی بکشن، دانش آموزا یه سری نقاشی میکشن، این نقاشی ها رو میذارن توی کپسولی دفنش میکنن زیر زمین. خب 50 سال بعد موضوع نقاشی ها، ببخشید یادم رفت، موضوع نقاشی ها اینه که به دانش آموزا گفته میشه که در مورد این که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد نقاشی کنید. مثلا کتاب ژول ورن پیش بینی کرده که ما میریم به ماه، تو نقاشی هاشون میخوان که این کارو انجام بدن. یه کودکی بین این بچه‌ها هست که به جای اینکه نقاشی بکنه، همه اولا فکر میکنن تو مدرسه روان پریشی داره، به جای اینکه نقاشی بکنه شروع میکنه یه سری عددها رو پشت سر هم، مثلا 2000 تا 1000 تا 500 تا عدد رو تو یک صفحه مینویسه. این عددها رو هم لابلای نقاشی‌ها میذارن توی کپسول زمان زیر زمین 50 سال بعد. نقاشی‌ها مارکی بود، آیین استراداموس بود. چند سال قبل؟ 500 سال قبل نقاشی معمولی بود در مورد آینده جهان؟ نه، یه سری رمز و راز داشت. 50 سال بعد توی فیلم نوینگ کپسول رو باز میکنن، نقاشی ها رو در میارن، هر نقاشی رو میدن به یکی از دانش آموزهای جدید مدرسه بعد از 50 سال. اتفاقا این نقاشی که نقاشی نیست، یک سری رمز و رازه، عدد نوشته شده، میفته دست یکی از بچه ها، میفته دست پدر این که ستاره شناسه و طی یک ماجراهایی کشف میکنه که این در واقع نقاشیه، یک مجموعه رازه در مورد اتفاقاتی که در جهان میخواد بیفته. بعد چه پیشبینی هایی میکنه؟ بر اساس اون عددا پیشبینی میکنه که یک هواپیمای سقوط میکنه. میبینید یک صحنه فیلم نوینگ دقیقا مثل مشابه صحنه 11 سپتامبر، یک هواپیمای سقوط میکنه جلوی چشم شخص اول، این نقش اول این فیلم میخوره زمین و نابود میشه. این میشه پیشبینی اول. کی همچین پیشبینی کرده بود؟ دوباره آقای نوستراداموس. دوباره دومین پیشبینی که بر اساس این نقاشی ها و کد ها و رمز ها میکنه اینه که توی متروی لندن، توی متروی نیویورک یه اتفاقی میفته باز دوباره همون پیش بینی که آقای نوستراداموس میگن در مورد مترو لندن کرده بود. و در نهایت توی فیلم نوینگ میبینیم که پیش بینی میشه در مورد آخر دنیا و نابود شدن دنیا، دقیقاً همینجور که تو فیلم 2012 دیدیم، و اینکه چطور یک حالا فرشتن نمیدونم موجودات ماورایی هن چی هن میان زمین، یک دختر و یک پسر رو ور میدارن میبرن، این دختر و پسر رو میبرن در یک سرزمین دیگه کاملا شبیه بهشت، حالا دوستانی که دیده باشن میدونن، و اونجا در یک جهان دیگه یک نسل جدید رو از بشر شروع میکنن. باز ببینید چقدر موضوع مربوط میشه. قرار ما ذهنمون همه آماده بشه. میریم ماه بعد، ساینس اور سوپرستیشن، دوباره 2012، دوباره فیلم جدید بر اساس یکی از کتاب‌های آقای دن براون، انجل اند دیمونز، که توی ایران معروف شد به راز داوینچی یا رمز داوینچی دو. دوباره میریم جلوتر، 2012، 21 دسامبر 2012، دوباره میریم جلوتر، تو ماه بعدش یک فیلم پخش میشه. دوباره میریم جلوتر، یک سریال ساخته میشه به اسم 2012 که اسمش هلندیه، میبینید در هلند داره پخش میشه، هنوزم پخشش تموم نشده سریال. بعد مخاطبش کیه؟ کودک و نوجوان. باز موضوع چیه؟ 2012. دوباره 2012، and the earth was no more، و زمین دیگر ادامه ندارد، دیگر نیست. باز میریم جلوتر، 2012، we are already in it، دوباره یه مستند دیگه در مورد 2012. میرسیم به اکتبر، دو تا فیلم ساخته میشه و اکران میشه در مورد 2012، و نهایتاً در 13 اکتبر فیلم 2012 اکران میشه، فیلم سینمایی 2012 که یه تیکه هایش رو با هم دیدیم. ببینید پکیجو از کی شروع شد؟ اومد رو به جلو، اومد رو به جلو. خب خیلی سریع بگذرم، خیلی وقت داره تنگ میشه. توی توجه جهانی به موضوع آخر الزمان و سال 2012، من یک کاری انجام دادم، یک کار تحقیقی خودم انجام دادم. میدونید که معتبرترین نمیگم، پر مراجعه ترین سایت جستجوگر اینترنتی سایت گوگله، که تقریبا میتونم بگم 100% شما باهاش کار کردید و آشنایی دارید. تعداد افرادی که توی سایت گوگل، اینو دقت بکنید، افرادی که توی سایت گوگل دنبال این عبارت گشته بودن، 2012 end of the world، شما یعنی رفتید توی سایت گوگل تایپ کردید 2012 end of the world، این نمودار افرادیه که دنبال این عبارت توی گوگل گشتند. تا قبل از سال 2007 تعداد خیلی معدودی بود. اینا که میبینید عدد نداره، چون سایت گوگل عدد نمیده به ما به خاطر اینکه مثلا حالا مورد سوء استفاده قرار نگیره، تقریبا غیر قابل توجه بود، نه اینکه هیچکی نمیگشته دنبالش. ولی از سال 2007 میبینیم که سال 2007 چی بود؟ گفتم اوج شروع شدن فعالیت پروژه 2012 در حوزه رسانه ها سال 2007 بود. کتاب آقای نوستراداموس رو پیدا کردن و اولین مستند رو ساختن، اولین مستند رو در سال 2007 ساختن، 2012 end of the world. میبینید یه دفعه یک پیکی اینجا داریم، میبینید کسایی که دنبال این عبارت گشتن، یعنی توجه جهانی، ببینید در حوزه علوم ارتباطات و رسانه ها اتنشن یا توجه یک موضوع خیلی مهمه، توجه جهانی، توجه مخاطبان به موضوع 2012 و پایان جهان جلب میشه از سال 2007. میبینیم میره جلو، باز دوباره یه پیکایی داره، همینجوری میره جلو و کم کم در سال 2009 میبینیم تعداد خیلی زیادی دنبال کلمه 2012 end of the world جستجو میکنن. و در پایان سال 2009 اینجا ببینید این تیکه میشه سه ماهه چهارم، در اکتبر فیلم 2012 که اکران میشه، میبینیم که بزرگترین پیک این نمودار وجود داره، یعنی وقتی که فیلم 2012 در سطح جهان اکران میشه، در 3444 سینما در سطح جهان، فیلم 2012 در 3444 سینما در سطح جهان اکران میشه و میبینیم که دیگه توجه جهانی به شدت به این موضوع جلب میشه. سال 2012 پایان دنیا، همچنین میبینیم در سال 2009 ادامه داره، 2010 ادامه داره، افت کرده. حالا باز دوباره باید ببینیم چه اتفاقاتی در این نمودار میفته. این نمودار تا دیروز بعد از ظهره. همچنین کسایی که دنبال عبارت 2012 نوستراداموس گشتن، دقیقاً میبینید نمودارش مشابه همون نموداره. این منبعش سایت گوگل، قسمت گوگل ترندزه. اگه دوست دارن دوستان برن بگردن، میبینید سال 2007 با پیدا شدن کتاب جدید آقای نوستراداموس موضوع مطرح میشه و میره جلو، میبینید همون پیکا رو حدوداً داره و در سال 2009 همزمان که فیلم 2012 پخش میشه، فیلم 2012 دوستانی که دیدن هیچ اشاره به نوستراداموس توش میشه؟ نه خیر. ولی میبینید که وقتی فیلم اکران میشه این پیکو در مورد جستجو در مورد نوستراداموس هم میبینیم. پس متوجه میشیم که رسانه ها موفق بودن در این که مفهوم 2012 رو گره بزنن به مفهوم نوستراداموس. متوجه شدید؟ خب تیکه آخر این پروژه هم بگم تا بریم موضوعات بعدی. بعد از سال 2009 چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ قراره یک مستندی ساخته بشه در سال 2010 اکران بشه به اسم 2012 Time for Change. ببینید رویکردها بعد از فیلم 2012 داره عوض میشه، فرصت تغییر. حالا میریم من دلیلش هم براتون توضیح میدم. 2012 Seeking Closer، باز دوباره 2010 یه مستند قرار اکران بشه. آرماگدون 2012 قراره تو سال 2010 اکران بشه. روزول 2012 یک فیلم سینمایی عظیم در حال ساخت مجددن به اسم 2012. در تاریخ سینما خیلی معدودن فیلم هایی که یه اسم داشتن، مخصوصا فیلم های معروف هالیوودی. در سال 2011 یک سال قبل از اتفاق 2012 قرار فیلم دیگه ایم اکران بشه به اسم 2012 و در نهایت تو سال 2012 قرار اسپایدرمن 4 اکران بشه با موضوع نابودی جهان و فعالیت های اسپایدرمن. حالا ببینید اسپایدرمن از چه سالی شروع شده کجا قراره برسه. حالا نمیدونم ما حالا خوابیم بیداریم اینا، شما نمیدونم ما که ما چیکار داریم میکنیم. پس قرار حتی اسپایدرمن هم ساخته بشه. اینا چند تا نمونه بودا که من بهتون گفتم پروژه از سال 2001 شروع شده تا سال 2012 ادامه پیدا میکنه بعد رسانه ایش. حالا بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد میگم خدمتون. کتاب هایی که از سال 2004 تا الان در مورد 2012 نوشته شده، فقط ببینید لیستشونو. یه تعدادی که با 2 ساعت جستجو تو اینترنت من پیدا کردم. حالا اگه قرار باشه این بشه یه پروژه بریم بگردیم پیدا بکنیم خیلی گسترده تر از این میشه. این لیست کتابا بود. یه کلمه 2012 End of the World رو شما توی گوگل جستجو کنید یا هر موتور جستجوی دیگه میخواید، ببینید بالای چند میلیون صفحه اینترنتی به شما میده که این موضوع مطرح شده. خب چند میلیون به شما میده که پروژه 2012 مطرح شده. بعد شما میبینید دیگه توی ادبیات عمومی جهان وارد میشه، توی تقریبا تمام فیلم ها بهش اشاره میشه، توی گفتگوها بهش اشاره میشه. یه کشوری اون ور دنیا به اسم جمهوری اسلامی ایران صدا و سیماش یه سریالی میسازه که تو عید پخش بکنه، طنز. شخصیت طنزش میگه شنیدی که قرار 2012 دنیا تموم بشه؟ میبینیم که 2012 اکران میشه. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اصلا برای چیه؟ حالا مگه قرار 2012 چی بشه حالا؟ مثلا بر ما که نمیتونیم بگیم که آخر زمانه چی شده اینا به دلیلی آی نوستراداموس. نه، ببینید قضیه اینه که قرار یک اتفاقاتی در جهان راه بندازند، مثل اتفاقاتی که در سال 2001 11 سپتامبر را انداختند. پروژه کاملا فراماسونریه، کاملا صهیونیست‌ها و یهودا توش دست دارن، کاملا دارن مدیریت میکنن. یه نمونه بهتون بگم، من این حرفا رو نزدم که بگید توهم توطئه داره چی دارن اینا میگن. دوستان برید تو اینترنت سرچ بکنید، ببینید چند تا مقاله پیدا میکنید در مورد این که این موضوع 2012 داره توسط صهیونیست‌ها مدیریت میشه. من نگفتم، من نمیگم، برید بگردید. یادتونه سال 2001 اتفاقی که در مورد 11 سپتامبر افتاد، نقش عدد 11 رو توش یادتونه؟ میگفتن 11 سپتامبر، بعد برجای دوقلو شبیه 11 بوده، پرواز شماره 11 بود که زد به اون برجه، 11 نفر خدمه داشته، 11 سپتامبر 254مین روز ساله که 2 به علاوه 5 به علاوه 4 میشه 11، 111 روز مونده تا آخر سال از 11 سپتامبر. خیلی در مورد عدد 11 خیلی گفته بودن، خیلی گفتن، من نگفتم، ما نگفتیم، خودشون گفتن. همونا در مورد 2012 هم میگن. 21 دسامبر یعنی برج 12، 21 12 2012 جمع رقمش میشه 11. به وفور گفتم میگن ساعت چند این اتفاق آخر الزمان اونو قراره؟ 11:11. موضوع چیه؟ قراره چه اتفاقی تو سال؟ ببینید توی مستندها، توی فیلم 2012 تنها کار کردی که داره، شما دیدید تیکایشو، فقط 200 میلیون دلار خرج کردند که اتفاقات رو برای ما تصویر سازی بکنند. میبینید تقریبا بالای 70% فیلم به انفجار، زلزله، سیل، بلایای آسمانی به اینا میگذره. تماما این اتفاقاته. یعنی فیلم 2012 فقط جلب توجه و تصویر سازی برای مخاطبان کار کرده شه، هیچ کار کرده دیگه ای نداره. آقای شفیعی گفتن تکمیل کننده فیلم 2012 مستندها و فیلم‌های دیگه‌ای که کنار ساخته شده، به خصوص مستندها. یه مستند ساخته شده به اسم 2012 نوستراداموس 2012، من اینجا دارمش، حالا نمی‌رسیم ببینیمش. یکی دیگه ساخته شده به اسم کانت داون تو آرماگدون 2012. موضوع چیه؟ اولا دلایل رو میارن که سال 2012 قرار اتفاق بیفتن. کتابی که برای آقای نوستراداموس نشستن نقاشی کردن، براش پیدا کردن رو نشون میدن، نقاشی‌هاش رو نشون میدن، یه سری بر اساس همون تکنولوژی و اون فرایندهایی که توی داوینچی کد انجام داده بودن میشینن اینو رمزگردانی میکنن، مایه‌ها رو میگن، تقویمشون رو میگن، میگن هر 26 هزار سال یک بار تاریخ جهان صفر میشه، یه همچین حرفایی میزنن، دلایل میارن. بعد از اینکه دلایل آوردن برای مخاطب ثابت کردن که این اتفاق میفته، میرن در مورد اینکه چه اتفاقی میفته، بعد گزینه مطرح میکنن. یک، زلزله میشه و بلایای طبیعی اتفاق میفته. زلزله، بالا رفتن انفجارهای خورشیدی و مثلا اون تشعشعات خورشیدی که سیستم‌های الکترونیکی ارتباطی رو غرق مختل میکنه و بلایای طبیعی یک سناریو. سناریوی دوم، گرم شدن زمین و نابود شدن نسل موجودات. سناریوی سوم، مثلا در مورد چی صحبت میکنن؟ فراگیری بیماری ها صحبت میکنن. ولی تمام اینا رو میگذرن، میرسن به سناریوهای چهارم، پنجم، ششمشون که اونا براشون مهمه. جنگ عقیدتی یکی از مهمترین گزینه هایی که مطرح میکنن. میگن جنگ جهانی سوم راه میفته، یه طرفش مسلمانان، یه طرفش ایرانه. اصلا موضوع 2012 گره خورده به مفهوم ایران. برید تو اینترنت جستجو بکنید، بلا استثناء سایت ها، مستند ها، دوستان خواستن مستندها رو من در اختیار مؤسسه میذارم، بگیرید ازشون ببینید. موضوع ایران 2012 و یک مفهوم خیلی جالب، هولوکاست هسته‌ای. مفهوم هولوکاست هسته‌ای که قراره هولوکاست هسته‌ای اتفاق بیفته، ایران قراره هولوکاست هسته‌ای انجام بده. بعد اون موقع میتونیم ببینیم که این موضوع رسانه‌ای شدن فعالیت هسته‌ای، فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران برای چیه؟ شاید یه هدفی پشتشه. همینجوری پافشاری، آقا شما سلاح جنگ، ترسوندن دنیا، ایران هراسی، اسلام هراسی. یه زمانی اسلام هراسی بود، ایران هراسی هم الان به شدت بهش اضافه شده. مفهوم ایران به موضوع 2012 گره خورده که در سال 2012 جنگ جهانی سوم اتفاق میفته. برید نگاه کنید، حتما امشب برید توی اینترنت جستجو بکنید. جنگ جهانی سوم اتفاق میفته، هولوکاست هسته‌ای اتفاق میفته که یا توسط ایرانه یا ایران سلاح هسته‌ای رو در اختیار تروریست‌ها قرار میده. گفتمان اخیر آقای اوباما که ما میترسیم که گروه‌هایی مثل القاعده و تروریست‌ها به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا بکنن. خب ببینید، شما زمانی میتونید بیشترین فرمانبرداری رو داشته باشید و فعال بشید که بترسید. تمام این پروژه برای مخاطب غربی برای ترسوندنش. تصویر نشون میده الان من اینجا اینها نگاه کنید، این تصویرها فریماست، انفجار توی اروپا، آقای احمدی نژاد مقام معظم رهبری، اون آرم دجال روی ایران. اینا فریم های تکیه که من از تو مستند انتخاب کردم. اینا حالا پوسترهای خود فیلم هست، دیدید دیگه. خب مخاطب غربی باید بترسه. انفجار هسته‌ای در اروپا، جنگ مذهبی توی کانداون تو آرماگدون میاد مطرح میکنه که آقا دجال ما گزینه های مختلفی در موردش داشتیم. اول فکر میکردیم ممکنه چیز باشه، آقای ناپلئون باشه، بعد مشخص شد نیست. بعد اومدیم جلوتر گفتیم ممکنه آقای هیتلر باشه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. بعد آقای هیتلر هم نبود دجال. احتمالا گزینه های اخیری که داریم رهبر ایرانه، احمدی نژاد رئیس جمهور ایرانه، رهبر کره شمالیه، بن لادن. اینا گزینه های اخیر ما برای دجاله. اینو فیلم کانداون تو آرماگدون میگه ها، میتونید برید ببینید مستندشو. خب حالا ما اینجا چی کار میکنیم؟ نمیدونم. مخاطب غربی باید بترسد تا آنچه را که از او میخواهند انجام دهد. یک، مخاطب غربی باید آماده شود، تصور ذهنی داشته باشد اگر ما خواستیم سال 2012 توی المپیک لندن یه انفجار هسته‌ای را بندازیم. دیدی اینا الان 4-5 سال نوستراداموس داره میگه، مخاطب غربی باید اینو بگه. ببینید چه گزینه هایی ممکن اتفاق بیفته. دیدید تو فیلم 2012 نشون داد زیرنویس CNN المپیک 2012 انگلیس که معروف شده، نه به گفته من، به گفته خودشون، برید باز بگردید، معروف شده به صهیونیستی ترین المپیک تاریخ. یه چیز نشونتون بدم جالبه، این آرم المپیک لندنه. چی نوشته؟ نه دیگه بابا، نوشته لندن دیگه، شما اولش که نباید اینو بخونید. اون الشه، اون اوشه، شما دیگه ماشاءالله خیلی جلوید. الان مشکل کل جهان اینه که اون نقطه اون وسط چیه؟ لندن که نقطه نداره که نوشتهش. 2012 که اونجا نوشته که نقطه نداره دوازدهش. میگن نه آقا این اصلا قضیه یه چیز دیگه است. خب این اصلا قضیه یه چیز دیگه است، قضیه المپیک 2012 لندن نیست. المپیکی که قرار افتتاحیش افتتاحیش با پرواز یک سری سفینه ها باشه، سفینه های یو اف او بهش میگن. شنیدید یوفو؟ یوفو همین چیزی که تو اون ایندیپندنت دیز اومد بالای نیویورک رو منفجر کرد. افتتاحیش یکی از مراسمش اینه. قرار بالای لندن پرواز بکنن. یک اجسام ناشناخته برنامه‌ریزی شده، خودشون اعلام کردن اصلا رسماً. برنامه دوم افتتاحیش پاس داشت و بزرگ داشت 11 نفر اسرائیلی که توی مونیخ، توی المپیک مونیخ 1974 بود، 84 بود اگه یادتون بیاد، کشته شدن. یعنی افتتاحیش فیلم چیزو که دیدید مونیخ آقای اسپیبرگو که دینید، موضوع همینه دیگه. مونیخ در واقع نشون میده که چطور نیروهای موساد میرن در واقع انتقام بگیرن از اون تروریست ها که میگن در تاریخ اولین ترور بوده، ترور مثلا سیاسی بوده که اتفاق افتاده، المپیک مونیخ. ببینید دیگه این مقاله مفصل چطور خیابونا چه مراکز مذهبی توش هستن، نمیدونم علائمش، اعداد، آها اصلا عدد 11 و 11 دقیقه. گزینه هایی که ممکنه اتفاق بیفته در سال 2012 چی هست؟ گزینه هایی که ممکنه اتفاق بندازنش. من همیشه گفتم آقای اوباما ترور خورش خوبه، مثل کندی. خب کندی بین رئیس جمهورای اون دوره آمریکا اگه نگاه کنید اصلا ترور خورش خوب بوده. آقای اوباما هم مشابهت های خیلی زیادی با آقای کندی داره. ترور میتونه یه گزینه باشه در سطح ریاست جمهوری آمریکا. تو سال 2012 یه اتفاق دیگه میفته، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که میتونه اینم یکی از گزینه ها باشه. المپیک 2012 یه گزینه است. میدونید که الان تقریبا دو هفته است موضوع تمام رسانه ها در حوزه خبرهای ورزشی شده تهدید گروه القاعده، دو هفته کمتره، شده تهدید گروه القاعده به خرابکاری در المپیک، در جام جهانی آفریقای جنوبی، که به وفور حتی خبرهاشو تلویزیون ما امروز یک گزارش ویژه داشتن پخش میکردن خبرنگار ما از اونجا که آره بن لادن تهدید کرده، القاعده تهدید کرده که ما میخوایم خرابکاری بکنیم، اینا هم دارن تو آفریقای جنوبی آماده میشن. بعید نیست شما زنده من مرده توی همین جام جهانی هم یه ضربه شست کوچیک نشون بدن، مثلا یه بمبگذاری یه وسط یه مسابقه فوتبال مثلا نیمه نهایی، یک چهار نهایی، حتی فینال، مسابقه رو کنسل کنن، استادیوم رو خالی کنن که تهدید تروریستی اتفاق افتاده. چون پروژه هست بستگی داره اون کسی که نشسته تو ام اس پروژه اینو طراحی کرده، پروژه 2012 رو چی دیده باشه برای المپیک، هی میگم المپیک، برای جام جهانی آفریقای جنوبی. پس گزینه‌های مختلف ممکنه مطرح بشه، انفجار هسته‌ای راه بندازن، نمیدونم هر اتفاقی، ولی ایران یه پاشه. من مطمئنم تا سال 2012 توی ایران برای ما اتفاقی نمیفته. تهدید آمریکا با حمله اسرائیل و آها یادم رفت اینو بگم، یکی از مهمترین محورهایی که در مورد 2012 پیش بینی میکنن اینه که یا اسرائیل حمله میکنه به ایران، جنگ جهانی سوم شروع میشه، یا ایران حمله میکنه به اسرائیل، جنگ جهانی سوم شروع میشه. اینا هیچ کدوم حرفای من نیست، برید بخونید ببینید. خب اینا گزینه‌های مختلفی که مطرح کردن. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ چیکار کردیم؟ میتونیم بخوابیم 2012 21 دسامبر ساعت 11 و 11 دقیقه است، ما 20 بلند شیم تا دستورتمون رو بشوریم بشه 21 11 و 11 دقیقه. هیچ اتفاقی نمیفته. ما میدونیم که اونی که در حوزه ظهور بیاد وقت تعیین بکنه دروغ میگه، این حرفا که خزعبله، میخوان اتفاقی بندازند، همون جور که در جنگ جهانی دوم اتفاقی انداختند، همون جور که یکی از گزینه‌هایی که مطرح میکنن معبد سلیمانه. اتفاقا صحبت بود با یکی از دوستان، ممکنه لازم باشه که قدس تخریب بشه، معبد سلیمان در بیاد بیرون. میبینیم تحرکاتی که داره اتفاق میفته. دیروز خبر من خوندم که تونل مترو دارن زیر مسجد الاقصا میزنن. خب عکس العمل ما چی باید باشه؟ اگه همچین اتفاقی افتاد یا هر اتفاق دیگه ای که افتاد، ما چیکار باید بکنیم؟ من بارها اینو گفتم، دوستانی که سریال تلویزیون برره یکی از شاهکارهای دیگه صدا و سیما رو یادشون بیاد، توی برره یه شطرنج با هم بازی میکردن. این آقاها از شهر اومده بود، این برره یا میخواست باشون شطرنج بازی کنه، این میشست یه مهره میذاشت جلو، این آقای دوبرره نبود، این آقای مدیری عزیز و ارجمند و محترم، و به جایی که مهره بزنه میزد زیر میز یا با پا یا با تفنگش یا با دستش، اصلا شطرنج. این بهترین تمثیلیه که در این موضوع میشه زد. ما به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه نباید وارد بازی اینها در حوزه 2012 بشیم، چون پروژه‌ای که از 10 سال پیش حساب شده و داره در حوزه رسانه‌ها، در حوزه سیاست در موردش اقدام میشه، من همیشه میگفتم که برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمالاً بن لادن رو میگیرن، همجور که صدام رو گرفته بودن، یعنی میگیرن که زنگ میزنن مثلا بیاد. خب من حدس میزدم، ولی الان میبینم نه، بن لادن لازمه که باشه، یا حتی بدتر از بن لادن. ببینید، ما نباید توی بازی اونا بازی کنیم. برای هر کدوم از حرکت‌های ما پیش بینی کردند. اگر قدس رو خراب کنن، معبد سلیمان در بیارن بیرون، اگر ما کاری بکنیم، کاری نکنیم، اونا چه کار کنن؟ چی بگیم بعدش اونا چی بگن؟ برنامه‌ریزی کردن. بزرگترین اشتباه به نظر شخصی من، دیگه اینو من میگم، به نظر شخصی من اینه که وارد بازی اونا بشیم. این بزرگترین اشتباه. اصلا باید کل زمین بازی رو بزنیم به هم. خب کل بازی رو باید بزنیم به هم. مثل اون تیم همشهری ما که یه دفعه وسط بازی ول کرد اومد بیرون. خب اصلا ما نباید توی بازی اینا بازی بکنیم. این یه نکته است. نکته دوم، راه حل دومی که به نظر من میرسه نسبت به تخصصم تو حوزه رسانه، رسانه‌ایه. اون اولیه تو حوزه حالا روابط بین الملل میشه تعریفش کرد، البته تو رسانه هم همینطور. نکته دوم اینه که ما از نظر رسانه‌ای باید شروع بکنیم با وسعت خیلی زیاد و در وسعت مکانی خیلی زیاد، در حجم زیاد و وسعت مکانی خیلی زیاد نقشه اینها رو لو بدیم. وظیفه من شماست و متاسفانه وظیفه وزارت ارشاد و متاسفانه وظیفه صدا و سیما و متاسفانه وظیفه سازمان تبلیغات و متاسفانه وظیفه خیلی جاهای دیگه است. باید نقشه لو بره. ببخشید من اگر تندتر میزنم، اگر دوستانی از جاهای مختلف هستن ناراحت میشن، من خودم صدا و سیمایی هم دارم، اول خودم میزنم. ببینید اینجوری نباشه که ما مصداق شعر سعدی بشیم که ما خود زده ایم جام بر سنگ، دیگر نزنید سنگ بر جام. ما بعضی موقع خودمون داریم اصلا مهره میشیم، داریم با بازی اونا بازی میکنیم، به نفع اونا بازی میکنیم. در حوزه رسانه‌ای و حتی فردی، وظیفه فردی گسترش این موضوعه. ما هر چقدر بتونیم این نقشه اینا رو، ببینید 2 سال خورده وقت داریم، هر چقدر بتونیم نقشه اینا رو بیشتر لو بدیم اثرش کمتر میشه. در سطح بین المللی شبکه‌های تلویزیونی ما باید فعال بشن، در فضای مجازی بچه‌های ما باید فعال بشن. ما به جایی که بریم مثلا یه سایتی مثل توییتر رو ببندیم فیلترش کنیم، باید انقدر من و شما محتوا بریزیم توش که اونا فیلترش کنن. ببینید الان فضای رسانه‌ای برای ما تا حدودی مهیا شده اگه بخوایم اقدام بکنیم. فضای وب هرچند برای ما یک تهدید میتونه باشه، رسانه وب هرچند برای ما میتونه یک تهدید باشه، میتونه برای ما هم یک فرصت باشه و برای اونها یک تهدید. ببینید رسانه‌ها دارن میرن به سمتی که UGC دارن میشن، User Generated Content دارن میشن، یعنی محتوا رو مخاطب میذاره توی رسانه. ما باید از این رسانه‌های جدید استفاده بکنیم. سینمای ما ضعیفه. ما با 4 چنگولی 2012 که هیچی، 3012 هم نمی‌رسیم به همچین وضعیتی. خب ما میتونیم بریم مسابقه، ببینید یه مسابقه شروع شده، ما مثلا 300 متر عقبیم، تو حوزه رسانه ها. ما 300 متر که بودیم برسیم به اونجا، رقیب ما که 300 متریه 300 متر رفته جلوتر. ما بیاییم بریم از رسانه‌های جدید استفاده بکنیم که اصلا مسابقه از صفر داره شروع میشه، ما سر خطیم. یه اقدام خیلی خوبی سازمان صدا و سیما کرده، یک معاونت جدید رو انداخته به اسم معاونت رسانه‌های مجازی. امیدوارم یک تحولی اتفاق بیفته توش. رویکرد خوبی دارن مسئولینش، خود مسئولین سازمان صدا و سیما. ما در حوزه رسانه‌ها با هر رسانه‌ای که دستمون میاد، من یه رسانه‌ای پیدا کردم، میکروفون کانون پرورش فکری و همت مؤسسه موعود، این دست من میومده. من اومدم به یه مثلا 200 نفر 100 نفر چند نفر که اینجا هستن اینو بگم. هر رسانه‌ای که دستتون اومد وظیفه دارید این موضوع رو لو بدید. ببینید ما هر چقدر این موضوع رو لو بدیم آثارش کمتر میشه در سطح داخلی و از اون مهمتر در سطح بین المللی. ببینید ما باید یه کاری بکنیم که صدامون به تمام مردم دنیا برسه. خیلی سخته ولی میشه. ببینید موضوع الان امنیت و کیان جمهوری اسلامی ایرانه. قضیه خیلی خطرناکتر از اون بحثیه که ما فکر بکنیم. دیگه واقعا موقع خوابیدن نیست. مسئولین، مردم، دانشگاهیان، متفکران باید بیدار بشن. باید بیدار بشن. ما باید به مردم جهان برسونیم آقا موضوع چیه. وقتی که من به شما تصور کنید من الان رفتم توی تلویزیون، تمام مردم جهان دارن صدای منو میشنون، دارن میگم از الان مواظب باشی که در المپیک سال 2012 خودشون غرب میخواد یه کاری بکنه، میخواد بمب بذاره، آیا این نقشه دیگه میتونن بازی کنن؟ این همونه که گفتم بزنیم زیر میز شطرنج، بازی رو به هم بزنیم کلن. چیزی که به ذهن من میرسه، شاید هر کدوم از شما یه نظری داشته باشید، ولی در حوزه رسانه ها به نظرم میرسه که لازمه ما شروع بکنیم اطلاع رسانی گسترده و خبر رسانی گسترده تا انشاءالله بتونیم خطر این موضوع رو از بین ببریم، چون همونجور که گفتم بهتون مستقیما با موضوع ایران ربط داره.
آقای جورج سروس یک مصاحبه ای داشت با مجله فایناشنال تایمز که خیلی کوتاه توی سرخط خبرها اومد و بعدم محو شد. منم نشنیدم در رسانه های ما بهش توجه کنن. در یه برنامه رادیویی من به این خبر اشاره کردم. در اونجا آقای جورج سروس که نقش تعیین کننده ای در سازمان‌های مخفی هم اتفاقا داره، صاحب یکی از بنیادهاست در کنار بنیاد فورد و بنیاد راکفلر، میگه که ارز جانشین دلار تعیین شد. این سخن اونه. و ذکر میکنه که اگر ایالات متحده آمریکا در برابر سقوط دلار مقاومت کند، برای همیشه دلار رو نابود خواهیم کرد. این سخن در زمانی است که دلار داره چی؟ سقوط میکنه. میگه اگر ایالات متحده آمریکا در برابر سقوط دلار مقاومت بکند، ما دلار را برای همیشه نابود خواهیم کرد. بعد اشاره میکنه، میگه که مأموریت تأسیس نظم نوین جهانی از آمریکا برداشته شد و به دوش چین گذاشته شد. این سخن رو، این سخن هم کسی بهش توجه نکرد. 6 ماه قبل از این مصاحبه جورج سروس، چینی ها پیشنهاد ارز جانشین دلار رو دادند و گذر کردن همه رسانه ها از این خبر. جورج سروس اعلام کرد ارز جهانی رو. این سخن جورج سروس ورود به یک مرحله جدیدی برای تأسیس حکومت جهانی و اعلام حکومت جهانی بود. حالا برگردید به فیلم 2012. در فیلم 2012 قرار بر این میشه که بلیت چند میلیارد دلاری این سه کشتی فروخته بشه. مأموریت ساخت این کشتی که برای نجات افراد برگزیده هست به دوش چین گذاشته شده. یعنی در واقع نقش نظم نوین جهانی کی میخواد ایفا کنه؟ چین میخواد ایفا بکنه. لذا در کوههای چین این کشتی ساخته میشه، افراد برگزیده میان. چرا اعراب آمدن؟ اگر عزیزان ما اگر روزی مجال پیدا کنیم در این مجلس صحبتی داشته باشیم راجع به سازمان‌های مخفی، که همینجا خبر میدم به شما که به زودی مجموعه جدیدی از موعود منتشر خواهد شد راجع به سازمان‌های مخفی. سازمان‌های مخفی که گردانندگان اصلی در واقع جهان هستند و عاملان اصلی تأسیس حکومت جهانی، اعضای بیلدربرگ، اعضای کمیسیون سه جانبه و بالاخره جماعتی که تعدادشون هم بسیار محدود مثل اعضای کمیته 300، اینها در واقع نقش آفرینان اصلی هستند که سکان کشتی جدید رو که نظم نوین جهانی در عهده خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا حیثیت خودش رو برای زمامداری جهان از دست داده. این دقت بکنید. چرا؟ ایالات متحده آمریکا برخلاف تصور، عذر میخوام آقای صلوات، من اومدم این قداری تو صحبت شما. ایالات متحده آمریکا از روز اول هم سکاندار حوادث بزرگ جهانی نبوده. این تصور غلطیه. گردانندگان اصلی مجامع مخفی در ایالات متحده آمریکا نیستند، در اروپا هستند. ملکه انگلستان، اعضای میزگرد، شوالیه‌های مالتا، اعضای اصلی گرداننده سازمان‌های مخفی هستند که از ایالات متحده آمریکا به عنوان اهرام سیاسی، اقتصادی، رسانه استفاده می‌کنند. گردانندگان جهان آمریکایی‌ها نیستند. شورای روابط خارجی آمریکا CFR تنها بخشی است برای کنترل آمریکا، آمریکای مورد نظر اون سازمان‌ها. کمیسیون سه جانبه اهرام دیگری است مثل CFR برای کنترل اروپا، ژاپن، آمریکا. بیلدربرگ بازوی دیگری است مثل CFR برای کنترل آمریکا و سیاست خارجی آمریکا و اروپا. یعنی آمریکا از طریق CFR کنترل میشه، اروپا و آمریکا مشترک از طریق بیلدربرگ، آمریکا، اروپا، ژاپن، مدیریت این سه منطقه بزرگ توسط کمیسیون سه جانبه اداره میشه، اصل اینها توسط کمیته 13 هدایت میشن. جریان اصلی در اروپا نشسته. دقت بکنید. پس آمریکا هیچ کار است. آمریکا به عنوان یک اهرمه. آمریکا فاسد شده. از هر حیث آمریکا تاریخ مصرفش تمام شده است. به خاطر اینکه در اخلاق آمریکا دیگه فاسد شده. حکومت جهانی مورد نظر سازمان‌های مخفی لیبرالیسم نیست. اینو روشنفکران نمی‌دونن. اینو شرقیان نمی‌دونن. همه گمان می‌کنن که حکومت جهانی مورد نظر اشرار یهود حکومت چیه؟ لیبرالیستیه. نیست. حکومت جهانی مورد نظر اشرار پشت پرده که به زودی میخواد اعلام بشه بر پایه‌های سوسیالیسم استواره، نه لیبرالیسم. چون یه حکومت فاشیستی محکم با اقتدار با خواست بنی اسرائیل برای سلطه کامل بر جهان، با لیبرالیسم که نمیشه این کار کرد. که چرا انگلستان باید سلطنتی بمانه؟ چرا جمهوریت در انگلستان نمیاد؟ چرا چین انتخاب میشه؟ به خاطر اینکه یک بار از طریق روسیه و چین سوسیالیسم و کمونیسم چی شده؟ تجربه شده. الان چین آمادگی لازم برای مدیریت جهانی رو داره. بنابراین گردانندگان اصلی سازمان‌های مخفی که تا به الان از آمریکا استفاده می‌کردند، به دلیل فساد اخلاقی، فساد اجتماعی و آلوده بودن آمریکا و مردم آمریکا به لیبرالیسم، به سکولاریسم و امثال هم، تصمیم گرفتن منتقل کنن محور و قطب اصلی حکومت جهانی رو به کجا؟ به چین. عرض جهانی اعلام میشه در این فیلم 2012، کشتی‌های نجات، که کشتی نجات چیزی نیست از نظر اونها جز چی؟ طرح جدید و نظم جوین نوین جهانی. این کشتی نظم نوین جهانیه، تمثیله. نظم نوین جهانی کشتی است که اینها رو نجات خواهد داد، و این کشتی و این نظم نوین جهانی سازندهش، معمارش در چین انتخاب شده و قراره که اینها ناجی بشن برای این جریان. ما گمان میکنیم که ملکه انگلستان در حاشیه است. پاپ از اعضای رده بالای جریان مسیحی خودش، ملکه انگلستان از سران رده بالای سازمان های فقه مخفی مسیحی. پادشاهی عربستان سعودی درجه 33 ماسونیت رو داره. یعنی سران افراد انتخاب شده که قرار در اون کشتی قرار بگیرن کسانی نیستن جز اعضاء سازمان‌های مخفی که هر کدامشون هدایت و کنترل بخشی از جهان رو چیکار کردن؟ عهده‌دار هستن. پس باید یکی از اعراب این سیستم وارد بشه. چیه این؟ این فرض کنید که شیخ امارات؟ نه، این یکی از معماران بزرگ درجه 33 لوژهای ماسونیه که مأموریتش تا به الان انجام شده. از این به بعد باید چیکار کنه؟ جزء کسانی باشه که نقشی در این کشتی ایفا میکنه و باید با این کشتی سفر بکنه. عزیزی یادداشت داده بود که آرمگدون چی میشه. همه اینها آخر سر برمیگرده به ماجرای اسلام و ایران. از اون جایی که اینها در دو نقطه مهم، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی اول جامعه ملل رو به وجود آوردن، در جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد رو به وجود آوردن، بعد از جنگ جهانی سوم حکومت جهانی اعلام خواهد شد. هر جنگ یک مرحله برای تأسیس حکومت جهانیه. اینها گمان میکنن زمان زمان اعلام حکومت جهانی بنی اسرائیله، و گمان میکنن که اگر در این فرصت ها اقدام نکنند، با حوادثی که در شرق اسلامی داره رخ میده، برای همیشه فرصت رو از دست خواهند داد. و چون نقشش سرزمین اسلامی ایران رو مؤثر میدانند، در آرمگدون 2012 نقشه خودشون رو میخوان به مورد اجرا بذارن. آرمگدون که قبلا اینجا بارها و دربارش صحبت کردیم، تذکر ما از این بابته، این خوابی که برای ما دیدن. آرمگدون 2012 رو میخوان باعثی بشناسن برای جمع کردن همه چیز، اعلام حکومت جهانی هزار ساله بنی اسرائیل با مرکزیت بیت المقدس، قبل از آن که در شرق اسلامی مهدی موعود ظهور کنه و همه چیز اینها رو جمع بکنه. چقدر موفق خواهم شد پروژه رو اجرا کنم؟ باید صبر کنیم. همین عبارت آخر منه، پروژه است که میخواهند به عنوان پروسه معرفیش کنند. تأکیدشون بر پیشگویی ها، علائم و امثال هم برای اینه که در جهان و مخصوصا در غرب این پروژه رو به عنوان چی معرفی کنند؟ پروسه معرفی کنند.
یکی از پایه هایی که برای اتفاقاتی که در سال 2012 میگن گلکتیکال الائنمنت یا همترازی کهکشانیه، که میگن قرار مثلا در یک اتفاقی که هر 26 هزار سال یک بار اتفاق میفته، احتمالاً خورشید در مرکز کهکشان راه شیری قرار میگیره و قطبهای شمال و جنوب عوض میشه و ممکنه حتی جهت چرخش زمین عوض بشه. این طبق آخرین گفته‌هایی که اینو از قول کارشناسا میگفتن، طبق گفته‌های آخری که خود ناسا اعلام کرده، این اتفاق نمیفته. درسته احتمال دارد که خورشید زمین در مرکز کهکشان راه شیری قرار بگیرد، ولی این احتمال که قطب‌ها ممکنه عوض بشه، ولی اینکه احتمال چرخش عوض بشه نیست. ببینید اینم یک اتفاق طبیعیه، ما میتونیم این رو بر اساس منابعمون از نشانه‌های ظهور ببینیم. ولی یه نکته من بگم، اگر ما درگیر این بحثا بشیم، همون شطرنجه میشه که داریم با بازی اونا بازی میکنیم. من نکتم همین بود که درگیر بازی اونا نشیم، ما راهمون خودمون رو بریم، نشانه‌های ظهور رو بررسی بکنیم، همه کارهای خودمون رو بکنیم، ولی با بازی اونا بازی نکنیم. ناسا کجاست؟ ماری کیه؟ کجا حرف میزنه؟ برای چی حرف میزنه؟ ببینید خیلی چیزا رو باید در نظر بگیرید. این که چرخش خورشیده که خود چرخش زمینه که خودشون اعلام کردن که اتفاق نمیفته، اونم گفتن احتمال داره بر اساس یکی دو تا نظریه. خب شما ببینید اینقدر ساختار این مستندها قویه که مستندها رو ببینید، اصلا بعضی هم ممکنه قبول بکنن که یه اتفاقی میخواد بیفته. من تأکیدم بر اون شطرنج برره‌ایه این بود که ما درگیر بازی اینا نشیم، رصد کنیم، اقدام کنیم، ولی نه با بازی اونها. خب این نکته اول که شما خودتون قائلید به این که دارن دروغ میگن، بعد ما بیایم وصلش بکنیم به این که آره این یکی از نشانه های ظهور هم اینجوریه و اونها. خب اینا دوما در مورد اعراب که فرمودید، ببینید یکی از فیلم هایی که به شدت بر علیه اعرابه همین فیلم 2012 است. اول فیلم نشون میده که یکی اومده پیش یه عرب پولدار، داره بهش پیشنهاد میده که چقدر پول میدی که یه جایی برات تو کشتی پیدا بکنم، کشتی که قراره مثلا نجات پیدا بکنی. و اون یه تیکه هم من با دلیل انتخاب کرده بودم و سر هر جملهش نگه داشتم و ترجمه کردم براتون، که معاون رئیس جمهور آمریکا، اون خانوم وزیر امور خارجه‌ش فکر کنم، با اون آقا که معاونشه میان سوار کشتی بشن، سوال میپرسه اینا با به چه دلیل این آدما انتخاب شدن، فیل و اسب و اینا رو که نشون میده دو جفت دو جفت دارن میبرن تو کشتی، کشتی هم که موضوع کاملا کشتی نوح دیگه. بعد میگه اینا به چه دلیل این آدما انتخاب شدن، میگه این آدما بر اساس تحقیق ژنتیک دانها یا ژنتیست ها میگن، حالا نمیدونم چی میگن، بر اساس تحقیق اونها برگزیده شدند، یعنی برترن. بعد یه لحظه با خنده میگه اینا بر اساس ژنتیک دان، بررسی ژنتیک دانها انتخاب شدن. همون لحظه که اینو میگه همون عربو نشون میده با سه تا زنش مثلا. خب این کاملا اصلا ضد اونهاست، برداشتی که من میکنم، یعنی هیچ جایی بری ندارن، ولی مجبوری پول دارن، نفت دارن، حالا مجبوریم حالا اینا رو هم راه بدیم دیگه به زور، نه برتری دارن نه هیچ. این نکته اینو گفتین من استفاده بکنم از این موضوع. ببینید توی فیلم 2012، نمیتونیم بگیم تو پروژه، تو فیلم 2012 نقش شرق آسیا، چین و ژاپن و نژاد زرد و از همه اینها مهمتر نقش بودا به شدت پررنگه، به شدت پررنگه. من نمیخوام اظهار نظر بکنم، ولی میتونم بگم که یک جوری باج دادن به اونهاست. اتفاقا نقش روسیه به شدت توی این فیلم منفوره. حالا من انتخاب نکردم، دوستان اگر ببینن، یکی از منفورترین شخصیت‌های این فیلم یا روسیه است که تلاش میکنه خودش که میره تو این کشتیه، هیچی کلکسیون ماشینای قدیمی هم که داره ببره تو کشتیه و اصلا یه اتفاقاتی میفته. و ببینید به نظر من شخصیت منفیش روسیه است و اسلام، از اون طرف شرقی ها و بودا. نمیدونم چرا دارن روی بودا مانور میدن. دو تا پوستر خیلی معروف فیلم 2012 داره، یکیش همینه که اکی اینو قطع کردن، یکیش همینه که مهم نیست آقا بلش کنید، من اینجا خودم میبینم، فکر کنم دوستانم میبینن، یکیش همینه که نشون میده نیویورک داره نابود میشه و میره زیر آب و تیکه شده، یه تیکه اصلا از شهر گسلی اومده شکسته اومده بالا. یکی دیگه از پوسترهای معروفش مجسمه مسیحه که توی آرژانتین نشون داره میده، تصویرش رو دیدی توی فیلم، داره خورد میشه و میریزه. و از همه پوسترهاش معروفتر، برید تو اینترنت سرچ بکنید، پوستریه که یک کاهن، حالا بودایی چی میگن بهش، یک روحانی بودایی وایساده و داره نگاه میکنه ببینید نقش بودا میتونه از این لحاظ باشه که بودا رو میتونن جایگزین خوبی بدونند آقایون یهودی برای دینهای دیگر، ممکنه، من حدس میزنم، ولی نقش مسلمان ها اعراب در واقع توی هالیوود و در غرب یه جوری اعراب و اسلام گره زدن، یکی از مشکلات ما هم همینه. نقش اعراب و روس ها خیلی بده، نقش غرب شرق آسیا زردپوست ها و به خصوص بودا خیلی مهمه. اصلا فیلم دو تا لوکیشن داره، یکی توی آمریکاست، یکی هم توی تبته. خیلی تشکر میکنم از صبری که کردید، از حوصله‌ای که کردید. ببخشید اگر ضعفی در بحث ها بود، من تمام تلاش خودم رو کردم که همینجور که آقای دکتر مطهری فرمودن تا حدی که ممکنه آشنایی داشته باشیم با خود پروژه 2012، اهدافش، کارهای احتمالیش، و فقط برای این بود که مسئله‌ای در ذهن شما روشن بشه و اگر بخواید کار بکنید منابع به وفور موجوده. منابع داخلی اصلا موجود نیست، ولی منابع غربی کار کردن روی این موضوع. انشاءالله موعود اولین جایی باشه که بتونه خیلی جدی این موضوع بهش بپردازه. تشکر میکنم. یه صلواتی بفرستید.